بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا مولای یا بقیت الله یا صاحب الزمان. با عرض سلام و عرض ادب خدمت همه شما بینندگان عزیز و گرامی، با پنجمین برنامه از سری برنامه‌های نقد آرای دکتر سروش در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم. در این برنامه هم در خدمت استاد بزرگوار جناب آقای دکتر فریدونی هستیم و انشاءالله در طول برنامه از سخنانشون و از بیاناتشون هممون استفاده خواهیم کرد. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای دکتر و تقدیر و تشکر از اینکه این فرصت رو به ما دادید و در این برنامه هم تشریف آوردید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكلم ويلم به الشعث ويملأ به الأرض قسطا وعدلا ويمكن له وينجز به وعد المؤمنين. با سلام محضر مقدس قلب و قطب عالم امکان حضرت صاحب الأمر والزمان و با سلام بینندگان گرامی و با سلام خدمت جناب عالی، من در خدمت شما هستم ان شاء الله. مطلب شروع خواهید
داشت ان شاء الله. خدمت شما عرض کنم که در برنامه قبل صحبت راجع به این بود که چطور شده که آقای دکتر سروش تأثیر گرفتن از مولوی، اما بفرمایید که کلا این شخصیتی که دکتر سروش ازش تأثیر گرفتن، آیا سخنانش، حرفهاش مورد تأیید هست و چطور شده آقای دکتر سروشی که اینقدر نکته سنج هستند یک دفعه شخصیتی مثل مولوی رو اسطوره خودشون قرار دادن؟
عرض میکنم حضور شما که در این که مولوی شخصیت بسیار قابل ملاحظه و توجهی است تردید وجود نداره. کسی بالاخره سیت شهرت او به همه جای دنیا رفته و کتاب او رو، این کتاب مثنوی او رو، نوع مناظر ما در ایران میتونیم توش در مناظر پیداش بکنیم دیگه. و عرض کردم که مشخصه مهمی که ایشون داره ساده‌گویی است و در عین ساده‌گویی خلاصه مطالب عمیق رو در اشعار مطرح کردن و بعدم که این اشعار رو با تمثیلات متعدد همراه میکنه که زیبایی های کلام او چندین برابر می شود. این بحث قسمت اول نقد ما هم معناش ترد و رد نیست. خیلی از امور واقعا با آن مبانی که ما معتقدیم بهش نمیخونه. یه سری امور هم ایشون عنوان کردن که نظر خودشون رو عنوان کردن، بلا مدرک و بلا دلیل خواهد بود. این بحث اولی که باید عرض می کردیم. بحث دوم واقعا برای خود منم مجهوله که چطور دکتر سروشی که در برابر همه افرادی که باشون به یک نحوی مقابله کرده اینقدر نکته سنج و دقیق و ریزبین بوده، در برابر مولوی اینجور سپر انداخته، یا به تعبیر ورزشکارا لنگ انداخته به اصطلاح. شاید احتمال میدم در بحث های عرفانی بحث تعقل اندیشه زیاد مطرح نباشه، و چون به هر حال مولوی یک عارف بوده و به شدت با فلسفه دشمنی داشته. بحث‌های فلسفی هم بحث‌های استدلالی دیگه، ولی بحث‌های عرفانی بحث‌های یافتنیه و نه استدلالی. بنابراین آقای دکتر سروش به خاطر علاقه شدیدی که به اثر عرفان داشته و مطلوب خودش رو در گفته عارفان پیدا می‌کرده و در میان عارفان همین در واقع در سرحلقه اونها قرار گرفته بوده، بنابراین در برابرش این گونه تسلیمه محض بوده. به اضافه این که به خاطر نحوه بیان مطلب توسط مولوی که واقعا دلنشین هست، خود ایشون به این قضیه خلاصه دل سپرده باشد و خلاصه این تعبیراتی که شما در گفتار رو پیدا میکنید نسبت به کتابهای مولوی و در واقع اشعار مولوی، دیوان شریف و آسمانی مثلا که ادمونره این قضیه رو، شیخ و مرشد و استاد ایشون بوده بدون هیچ شبهه، کتاب مثنوی کتاب الهامی است و پاره‌ای است که درش بحث اصلا وحی رو مطرح میکنه. این نوع سخنان را علی رسول باید به علت دلدادگی خاصیشون بیان کرده باشه که نیازم به اقامه دلیل و ارائه استدلال واقعا وجود نداشته باشه دیگه.
پس ایشون در حقیقت یه شخصیت عرفانیه، یه شخصیت دینی مذهبی برای ما نیست.
بله.
یعنی بزرگان ما از لحاظ اعتقادی ممکنه خیلی از مسائلی که ایشون مطرح کرده رو رد بکنن
و کردن این کار رو. بله. نه اینکه رد بکنن، کردن. نمیخوام بگم رد کردن، حداقل نقد کردن.
نقد کردن. بله.
در این زمینه من کتاب خودم زیاد سراغ دارم و کتاب زیاد دیدم البته. نهایتیار به اون کتابا تفوه نمی کنم، من عمده به خود کتاب تفوه پیدا می کنم. ببینیم که ایشون خلاصه این همه تعریف و توصیف در موردش واقعا آیا سزا و بجا هست و یا نیست. حالا که فعلا در مملکت ما این بازارها خیلی گرمه دیگه،
بله، بازار
من آیا تو سروش بحث مولوی خیلی داغه دیگه و به تعبیر یکی از مراجع تقلید که مردم ما اینقدر که با ایشون آشنا هستند و با کتابشون آشنا هستند با امام باقر آشنا نیستند. درست هم از قضیه اینقدر که برایشون داره هزینه میشه به نامهای مختلف، سمینارها، دروس مثنوی و نظیر این گونه امور، که برای امام سجاد اینقدر ما در طول سال هزینه میکنیم واقعا یک دهمش هم هزینه ما نمیکنیم دیگه. این متاسفانه الان این بحثا رایجه، این سمینارهای متعدد، سیمپوزیوهای مختلف هم که برای ایشون گرفته میشه، یکی از جهاتش این که در این سمینارها و سیمپوزیوم‌ها عجیبه این ملت بدبخت کلی پول خرج میشه و اونایی که دارن دنبال این ماجراها میرن همش به خاطر خود مولوی هم نیست، به خاطر دین هم نیست، به خاطر خدا هم نیست، خیلی به خاطر جیب‌های خودشون دارن دنبال این ماجراها میرن دیگه. اجمالاً این بحث عرفانی قضیه طرف محفوظ بمانه، ولی بزرگانی از بزرگان ما نسبت به حرفای ایشون خلاصه حرفایی رو داشتن و گفتن در واقع دیگه.
آقای دکتر اجازه میدید من یه سوالی بپرسم سوای این حالا بحثی که الان شروع کردید، چرا الان اینقدر مردم ما تو کشور خودمون رو آوردن به سمت عرفان و به سمت این مسائل عارف مسلک بودن و نمیدونم حتما برن یه ذکری از کسی بگیرن؟ ببخشید اصلا ممکنه مورد بحث ما نباشه این سوال، اما خیلی برای مردم الان این مسئله پیش اومده، حالا چون بحث عرفان شد من این سوال رو پرسیدم.
عرض کردم حضور شما که وادی عرفان وادی است که ظاهرا آرامش میده به آدم ها و جهان ما جهان پر اضطرابی است دیگه، یعنی از قیل و قال های فلسفی و مدرسی یک طرف قضیه، یک طرف قضیه مشکلات زندگی روزمره که آدم ها رو خلاصه به سمت و سوی میکشونه که این حالت استراب، ناآرامی و مسائل از این قبیل رو به یک گونه‌ای به آرامش خاطر و آرامش باطن مبدل بکنند. عرفانی هست خواصش همینه، اونجا میری دنیا مافیا رو فراموش میکنی خلاصه تو این برنامه عرفانی. حالا به تعبیر عرفانی شما کردین، من تعبیر صوفیگری و خانقاهی بکنم چون عرفان که کار قشنگیه دیگه، اونجا میرن فراموش میکنن خیلی از امور رو دیگه، به اون چی که خیال میکنن باید برسن میرسن، ولو این یک درمان نیست، مطمئنن باطل نمیتواند
درمان باشه،
درمانگر باشه در جایی که الله هست.
ممکنم هست باشه اما خیلی زود گذره.
عرض میکنم یعنی در واقع خیلی سطحی است و بعدم چون اونجا بعض استدلال مطرح نیست، مثلا به قول خود مولوی پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود دیگه، بعض استدلال و جر و منجر و بعض خلاصه مجادله و بحثای اینجوری مطرح نیست اونجا دیگه. اونجا باید بشنوی و خلاصه کیف بکنی یا ببینی و کیف بکنی، در همین حد است. اون آرامش کذایی که در دنبالش هستی در این نوع مطالعات به دست میاد.
درست.
شاید دکتر سروش هم خلاصه از این قضیه بیبهره نبوده و به خاطر آرامش یافتن سراغ این نظرات رفته باشه.
درست. بله.
و اما بریم سراغ این کتاب. این کتاب رو به صورت رندوم من دارم به اصطلاح ازش استفاده میکنم که یه تیکایش رو انتخاب کردم، اگر بخوایم انتخاب کنیم باید همه صفحات رو انتخاب کنیم که جای بحث داره. البته بازم یادمون نره اون دینی از نظر ما دین خدا هست که به من این امر رو کرده باشه در پذیرفتن آنچه که میخوای بپذیری شتاب به خرج نده، با خوشبینی سراغ مطلب درو، کنکاش لازم داره، بررسی لازم داره، تحقیق لازم داره، به تعبیر قرآنش تدبر لازم داره. و بر ما خورده نگیری که چرا داریم اینجور به این مطالب نگاه بکنیم. ما غیر از این نمیتونیم نگاه بکنیم. عقاید انسانی هم، عقاید اساسی انسانی هم یک مسئله که در تمام رساله های مراجع اعظم آمده باید به شکل تحقیق باشه. شما در آیات خود قرآن کریم قل هذه سبیلی ادعو الی الله علی بصیره انا و من اتبعنی، پیغمبر به مردم بگو راه من همچین راهیه، مردم رو به این راه دعوت میکنم با بصیرت بلندشن بیان. بصیرت یعنی بینش و بینایی درونی، یعنی براهین خردپسند و عقلی که خدای متعال به عنوان نورافکن و روشن کننده جاده حرکت انسانی به انسان داده، عقل موهوبی الهی، که اینا رو باید بررسی بکنی. اگر ما این کار داریم میکنیم، دستور دین ما هست. توجه فرمودید؟ خب میدونیم که مثنوی، البته با نخواستیم سراغ دیگه شمس بریم، خیلی بدتر به درازا میکشید، یعنی دیوان شمس، البته چون دیوان شمس مال خود مولویه.
بله.
هم سراغ کتاب خیلی معروفش برام کتاب مثنوی داریم میریم. خب این 6 تا دفتر داره دیگه، این 6 دفتر یا 6 قسمت چیز در حد 25 تقریبا 25000 بیت توش آمده. البته اگر بخوایم مطلب رو خیلی ساده بکنیم، دکتر قاسم غنی یکی از صوفیان است و صوفی باسوادی هم بوده. کتاب تاریخ تصوف در 2 جلد ایشون داره. خیلی هم در این کتابش به کتاب مثنوی تفوه میکنه، استشهاد میکنه به ابیات و اشعار این کتاب. متو یه جمله‌ای در این کتاب به ما میگه، میگه سراسر 25000 یا 26000 بیتی که ما در مثنوی پیدا میکنیم غیر از بیان یک مطلب بیشتر نیست. او نظرش اینها، که البته خیلی جا میتونیم مطلب رو واقعا پیدا کنیم، اما حالا گفتن 26000 بیت همش بخواد مطلب بگه یه خود مطلب دشواری است، حداقل اثباتش دشواره. که در شما کتاب مثنوی چیزی غیر از فلسفه فلوتین پیدا نمی‌کنید. یک دانه بسیار یک فیلسوف یونانی قبل از میلاد مسیح دیگه، بحثش فقط در همین خلاصه می‌شده، خلاصه که ما از خداییم و به سوی خدا باز می‌گردیم، همین بوده به تعبیر فارسی زبان. قوس نزول داشته، قوس صعود داشته، ما با خدا یکی بودیم، از خدا کنده شدیم، جدا شدیم، اومدیم تو این قوس نزول افتادیم، بعد قوس صعود بعد تیک کنیم، مجدد برسیم به کجا؟ به همون مبدا اولیمون. و او استشهاد میکنه به اشعار مولوی که از نیستان تا مرا ببریدند، از نفیرم مرد و زن نالیدند، هر کسی کو دور ماند از اصل خویش باز جوید روزگار. میگه این همش حرفای فلوتینه. لذا نظر او، البته من به این شدت قضاوت نمیخوام بکنم، او نظری داره میده. کل 26000 بیت مثنوی مولوی غیر از این مطلب چیزی نمیخواد بگه. حالا از او بگذریم. حالا این 6 تا دفتری که وجود داره، اون وقت توصیفات و تعریفات عجیب غریبی که خود مولوی درباره خودش میکنه، این خیلی جالبه، که بابا حواستون جمع باشه، آدمی که خودش اثری رو عرضه کرده خودش اینقدر اثرش تعریف نمیکنه که بذار دیگران بگن. بذار تو دفتر اول مقدمه ای داری که خیلی جالبه، هازا کتاب المثنوی و هو اصول و اصول دین، فی کشف اسرار الوصول و الیقین، هو فقه الله الاکبر و شرع الله الازهر نورانی و برهان الله الاظهر یا اطهر. این دوست مثل و نورهی کمشکاتن فیها مصباح، آیه نور سوره نور قرآن کریم میشه مثنوی. حالا بعد البته میبینیم که اینها در مقام تفسیر چطوری از آب در خواهد اومد. خب الابرار فیه یعکلون و یشربون، نیکوکاران در این کتاب میخورند و میاشامند، و الاحرار منه یفرحون و یطربون، آزادگان چیکار میکنن؟ از طریق این کتاب به فرح میفتن و به طرب میفتن. خب و هوا کنیل مصر شراب للصابرین، است در اصلا به رود نیل میمونه، یضل بهی کثیرا و یهدی. این آیه قرآنه، قرآن داره میگه به وسیله قرآن دی که کوردلن و کجندیشن، اینها زلالت پیدا میکنن. یه دم این عین این تعبیر برای خودش برش آورده، او لا یمس او الا المطهرون، باز آیه قرآنه، لا یاتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، هیچ چیزی نمیاد. حداقل یک چیزی که آقای سروش خراب کرد که قرارش باطل نیاد. ایشون گفت دیوزدگی غلط از اوهامه، اول کسی خراب کرد که گفت این باطل از آقای سروش خودش بوده. و از این تعبیرات زیاد داریم تو این کتاب. هر کدوم از مقدمه های هر دفتری به همین شکله، یعنی شش تا مقدمه نوشته شده است که همش توصیف و تعریف و تمجید از کتاب مثنوی است که خود ایشون خلاصه تعریف و توصیف کرده.
جناب دکتر، این کتاب دستخوش دستکاری و اینها شده یا نشده؟
نمیدونم، هیچ نمیدونم.
یعنی ممکنه چیزی بهش اضافه شده یا کم شده باشه،
اونم نمیدونم، ولی فعلا اون که از دست ما اینه.
چون بعضی ها میگن که به این کتاب یه چیزا اضافه کردن، یک سری مطالبی که تو این مثنوی هست رو نسبت دادن به مولوی، مثل بعضی شعرهایی که به حافظ نسبت میدن.
بله، این دلیل کجاست؟ من اینو نمیدونم کی گفته اولا و دلیل چیشی بوده. اون که دست ما هست تو تمام دنیا داره استفاده میشه، همین یک کتابه. این حرفا در مورد خود قرآن هم زدن دیگه،
درست.
ولی فایده چیه؟ یک قرآن بیشتر نیست، همه دنیا یعنی 1,600,000,000,000 مسلمان دارن به این قرآن توجه میکنن و توسل پیدا میکنن، تمسک میجوین، میگن همین یه دونه قرآن بیشتر نیست. حالا کسی که داره ادعا میکنه باید ورداره بیاره و هر چیز کنه
اولا
چی هست و بعد هم برهان الهاتو برهانکم، که دست ما هست همینه، تو همه دنیا هم همین کتاب الان دیگه. خب در همین دفتر اول در بیت شماره 682 3 و 4 میخونیم: چون خدا اندر نیاید در عیان، نایب حق اند این پیغمبران. کسی خدا رو نمیتونه ببینه که بخواد عیان ببینه داشت، لذا پیغمبران به عنوان کی میان؟ به عنوان نایب خدا میان. خب نی غلط گفتم که نایب با منوب، گرد و پنداری قبیح آید نقو. نگو خدا و پیغمبر دوتا هستن، نه بابا، یکی بیشتر نیستن. یعنی چی؟ کجا میشه اثباتش کرد؟ کجا با قرآن کریم میخونه این قضیه؟ نی دو باشد تا توی صورت پرست، پیش او یک گشت که از صورت برست. نه، یکی بیشتر نیستن، خود خدا بشه که پیغمبر در میاد پایین میاد. باید اینجور بگیم دیگه، این توی بسه توید اسلامی واقعا و مراد آقای دکتر سروش باید همچه حرفایی بزنه. خب باز بریم سراغ همین به اصطلاح صفحه و بیت شماره 696 به بعد رو میخونیم: منبسط بودیم و یک جوهر، بعضی از چاپا میگن یک گوهر همه، بی سر و بی پا بودیم آن سر همه، یک گوهر بودیم همچون آفتاب، بی گره بودیم و صافی همچون آب، چون به صورت آمد آن نور سره، شد عدد چون سایه های کنگره، کنگره ویران کنید از منجنیق، تا رود فرق از میان این فریق. هممون یکی بودیم اول در عالم وحدت، هممون یکی بودیم. این تعبیرات خودشونه، منتها به شکل چی شدیم؟ آمدیم در عالم کثرت و ما متکثر شدیم. یه زمان هم این کثرت هم بمیره، مجدد چی میشیم؟
دوباره یکی میشیم.
انا الیه، یعنی انا لله که تعبیر خود ایناست، و انا الیه راجعون. با کدوم از منابع دینی و شرعی ما میخونه که ما با خدا یکی بودیم؟ کجا آمدم شما تو قرآن گفتم شما تعبیر رو؟ چون ادعای شما بود که ایشون معارف اسلامی رو خوب بلد بوده دیگه. در رأس معارف اسلامی خود قرآن کریم قرار داره. ما با خدا یکی بودیم واقعا. و بریم سراغ حرفای دیگر. البته بازم این ابیاتی که اینجا هست مستمسک شده در همین دفتر اول بیت 1379 به بعد بخونیم: جانهای بستن در آب و گل، چون رهند از آب و گلها شاد دل، در هوای عشق حق رقصان شوند، همچو قرص بدر بی نقصان شوند، جسمشان رخصان و جانها خود مپرس، وان که گردد جان از آنها خود مپرس. یکی از عاداتی که مولوی داشته رقصیدن بوده، عنوان سما البته بله. عنوان میشه. این ابیات در واقع داره راه رو برای اون قضیه باز میکنه. لذا در میان فرقه های گوناگون صوفیه، فرقه مولوی به این قضیه معروفند به عنوان سما. و سما یعنی واقعا رقصیدن. من دیدم اینا رو که میگم بهتون.
تو ترکیه بیشتر است؟
در ترکیه است بله، چون اونجا خب مقبره ایشون اونجاست دیگه، اجمالا دیگه. بعد این قضیه سما به دیگران هم، چون نه تنها فرقه مولوی به مولوی اعتقاد دارند، بلکه تقریبا اون مدت که من بررسی کردم تمام فرق صوفیه اهم از شیعه و سنی به مولوی اعتقاد دارند، بهش احترام میذارند. البته منم احترام میذارم، بتون اعتقادشون خیلی بالاتر از یار باز از احترام گذشته و به حالت تعظیم رسیده. خلاصه قضیه خب این سما در کجا وجود داره، در کجا هست؟ ما لکم لا ترجون لله وقارا وقد خلقکم اطوارا. این آیه قرآن شریفه. چرا در برابر خدای متعال شما رعایت وقار سنگینی رو نمی کنید؟ کسی بلند میشه در مجلس بیرقصه و دانس میکنه و یربا، این رعایت وقار در برابر خدای متعاله. از کجا ما مسئله سما رو باید بهره بگیریم، نتیجه بگیریم؟ حالا میخونیم باز در همین ارتباط اشعار دیگری وجود داره و بعد بریم سراغ پسر خود مولوی، ببینیم کار مولوی اصلا چیه بوده.
ما آقای دکتر در حد 3 دقیقه بیشتر وقت نداریم.
بله بسیار خوب. ما باز تو همین دفتر اول میریم سراغ بیت 1528. در بالای صفحه یک به اصطلاح سرفست زده، اضافت کردن آدم آن زلت را به خیشتن. آدم یک ترک اولا مرتکب شده به خودش که ربنا ظلمنا، و اضافت کردن ابلیس که اونا خود را به خدا که به ما اقویتنی. اینجا عنوان میکنه این که خدا به خودش نسبت داد، آدم به خودش نسبت داد کار رو، میخواست در برابر خدا تعدب بکنه. در واقع کننده این قضیه خود خدا بوده. ابیاتی که تو اینجا آمده حرف اینه و خدا هم او رو خطاب بکنه که چرا این کارو کردی. خلاصه کارو من کرده بودم
تو چرا کردی؟
از باب تعدب. ها داستان اینه. واقعا قرآن داره این رو میگه. البته از او بعید نیست، مولوی یک اشعری است، یک سنی اشعری هست، بنابراین هر چی در عالم واقع میشه اصلا خود خدا داره انجام میده دیگه. یه بحث طولانی است. اینا اعتقادات ماست. این با آن چرا که ائمه ما فرمودن منطبقه، که لا جب ولا تفیز بل امرون بین الامرین، لا جب ولا تفیز بل منزلتون بین المنزلتین.
بسیار ممنون و سپاسگزاریم جناب آقای دکتر. دوستان عزیز، بینندگان محترم، من توصیه میکنم از این برنامه به بعد رو که مخصوصا آقای دکتر پرداختن به حضور شما عرض کنم که توضیحات راجع به کتاب مثنوی خوب دقت بفرمایید. برنامه های ما تایمش تقریبا حدود 20 دقیقه است و جوری برنامه رو تنظیم کردن که زیاد حوصله شما انشاءالله سر نره. بیانات آقای دکترم بسیار شیرین و گواراست و واقع به دل میشینه. اینی که توصیه میکنم مخصوصا از این برنامه بعد رو انشاءالله خوب دقت کنید و دل بدید، انشاءالله که مورد استفاده هممون قرار بگیره. تا برنامه بعد همه شما عزیزان و بزرگواران رو به خدای متعال میسپرم. خدا یار و نگهدار شما.